Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Allahumme kulli veliyyike al-hüccetü lil-hasen. Salavatuka aleyhi ve ala âbâihi. Fi hâzihi s-sa'ati ve fi kulli sa'a. Veliyyem ve hafızan ve kâinen ve nasırın ve delilen ve aynâ. Hattâ tuskenen ve erdâki tavhâ. وَتُمَتْعَهُمْ فِيهَا طَوِيلًا خدای متعال را شکر میکنم که حیاتی و توفیقی عنایت فرمود که در این محفل شریف در حضور شما عزیزانی که امیدهای آینده اسلام و تشیع و انقلاب هستید شرفیاب بشم و از دیدن چهرهای نورانی شما و همت بلندتون و تلاش هایی که می کنید لذت ببرم و فرصتی هم باشه که عرض ارادتی کرده باشم و التماس دعایی. گفتم خدا رو شکر می کنیم. این شکر کردن در قرآن خیلی مورد توجه هست. بسیاری از آیات هست که خدای متعال بیان می کنه نعمت ها رو میشماره، آخرش میگه لعلکم تشکرون، افلا تشکرون. این تعبیر قرآنی و اهتمامی که به این مسئله داریم و حالا پشتوانه همش هم یه قاعده کلی لئن شکرتم لازیدن میکن. این سوال را ایجاد میکنه که شکر چه موقعیتی داره که خدا اینقدر بهش اهمیت میده و این را وسیله ازدیاد نعمت قرار میده. خب ما اونجا که میشناسیم بین آدمیزادها یه صفت خوبیست که آدم در مقابل یک کسی که خدمتی به آدم انجام داده یه نوع قدردانی زبانی بکنه یا بعد از زبانی عملی هم. این یه کاره اخلاقی خوبی است. این چه اندازه اهمیت داره شکر خدا کردن و شکر نعمت‌هایی که به دست دیگران انجام میگیره به ما میرسه. البته اصلش از خداست، اونم شکر نعمت‌های خداست. این چه نقشی داره در زندگی آدم؟ خب همه ما به واسطه اعتقادی که به قرآن و به هدایت الهی و تربیت های حکیمانه الهی داریم میدونیم خیلی خوبه، اما دقیقا این چه نقشی برای ما داره؟ بنده عرض میکنم این سوالی باشه برای اینکه عزیزان روی این زمینه کاری تحقیقی انجام بدن. من خیال میکنم که آدمیزاد یه آفت بزرگی که داریم فراموشکاریشه. تو قرآن هم هست اشاره شده که انسان فراموشکاره. هم جاهای متعددی تحذیر شده از این فراموشی و مواظب باشید مبتلا نشید به این آفت. ولی به هر حال زندگی ما در این دنیا این آفت را در معرضش هست. چه اندازه بتونیم خودمون رو آماده کنیم برای مقاومت و خونسا کردن این اثر شیطانی، اون دیگه بستگی به همت و توفیق الهی داره. ولی این واقعیتیست. الان هر یک از ما در اونجایی که نشسته فکر کنه که همین جایی که نشسته خدا چقدر نعمت الان بهش داده. قطعاً بدون شک 100 نعمت‌های الهی که همین الان شامل حال بنده هست که دارم برای شما حرف می‌زنم یادم نیست. 100 یادم نیست. با اینکه یادم هست که سالمم، یادم هست که میتونم حرف بزنم، یادم هست که شما آماده هستید علایز بنده رو بشنوید و ده ها نعمت دیگه، اینا رو که کم کم تا حدی توجه دارم. اما ده ها برابر این نعمت هایی هست که من با استفاده از اون نعمت ها دارم برای شما اینجا حرف میزنم. یادم نیست که اینم چیزیست. و یه موفق بشه آدم یک روز از صبح که بیدار میشه سعی کنه یک ورقه بزرگ بذاره پهلویش نعمت های خدا رو شمارش رو بنویسه. 1 2 3 تا شب که میخواد دو خواب ببینه چند تا نعمت شده. خب غیر از اینکه اون فضیلت اخلاقی رو از دست داده که قدرشناسی منعم هر عقلی ایجاب میکنه و هر عاقلی میفهمه، غیر از این باعث میشه که آدم از داشتن اون نعمت لذت نبره. وقتی نمیدونه توجه نداره که نعمت رو داره، از داشتنش هم لذتی نمیبره، یادش نیست که هست همین چیزی. چشم من میبینه، وقتی توجه ندارم برای خودم چیزی نمیبینم. اگه یه آفتی پیش آمد و دو روز باید چشمم رو ببندم، اون وقت میفهمم چشم چه نعمتی بود. اما معمولا هیچ وقت یادم نیست که دیدنم یه نعمتی است. و صدها و هزارها نعمتی که وجود ما را احاطه کرده. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوا. یکیش این که آدم از وقتی توجه کنه به وجود نعمتهاش لذت میبره، شاد میشه در زندگی. این همه سرمایه داریم. بعد وقتی میدونه این نعمت ها رو داره سعی میکنه درست ازش استفاده کنه. خدا این نعمت ها رو به ما داده برای چی؟ چگونه باید ازش استفاده کنیم؟ مخصوصا با توجه به این که اگه استفاده صحیح کردیم افزایش پیدا میکنه. لئن شکرتم لأزیدنکم. و فطرت آدم هر خوبی داشته باشه درش بخواد بیشتر باشه، بهتر باشه. هم کمیتش اضافه بشه لعزیدن نکن، هم از کیفیتش آدم بهتر استفاده کنه. وقتی غفلت داره و یادش این نعمت ها رو داره استفاده هم نمی کنه درست ازش، اضافه هم نمیشه. گاهی مبتلا به کفران هم میشه. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، باعث سلب نعمت میشه. خب این مقدمه کلی نقطه سر سطر. در میان همه نعمت هایی که هم در قرآن ذکر شده، هم در روایات، هم تجربه زندگی ما اثبات میکنه و آگاهی میبخشه، شاید کمتر نعمتی باشه که بتونیم ما مقایسش بکنیم با نعمت برقراری نظام اسلامی در کشور. و طبیعی هم هست که اهمیتش رو درک نکنیم و ارزشش رو ندونیم، قدرش هم نشناسیم. مثل همه نعمت‌های دیگه که فراموش میکنیم، قدرش رو نمیشناسیم، شکرش هم به جا نمیاریم. کسانی که قبل از انقلاب رو گذروندن، دورانی یه 10-20 سالی قبل از انقلاب در صحنه بودن، مشکلات اون زمان رو درک کرده باشن، سختی هاشو چشیده باشن، حالا وقتی مقایسه میکنن وضع فعلی بعد از انقلاب رو با اون وقت بهتر میتونن بفهمن این چه نعمتی است، چقدر بهتر از چیزهای دیگه هست. یعنی که برای اینکه وسیله ای باشه که آدم قدر این نعمت عظیما بدونه، گاهی خوبه که یه توجهی به ما قبل انقلاب و وضعی که پدران ما یا پیرمردای ما در اون زمان داشتن بکنه تا ببینه خدا چی بهش داده. به هر اندازه که اهمیت اینا درک کنه، انگیزه برای شکر بیشتر پیدا میکنه. وقتی شکر بیشتر کرد، خدا این نعمتشو افزایش میده، برکاتشو بیشتر میکنه. و متاسفانه بسیاری ما از اون آفت طبیعی که فراموشی میشه اون آفت زده هستیم، حتی یه چیزای کمکی هم داره، بدفهمی و سوء قضاوت و توقعات بیجا و چیزهای دیگه هم باعث میشه که باز ارزش نعمت رو نشناسیم و شکرش رو به جا نیاریم و یا حداقل همین اندازه است که افزایش پیدا نمیکنه یا حتی ضعیف هم میشه، خدای نکرده از بین ممکنه بره. بله، اگر حالا کمابیش همه شما حتما میدونید، اما شنیدید که در زمان پهلوی اول از زمان 1314 شمسی اول حکومتش چهار بود و تو چهارده ادامه پیدا که تا رسما شاه شد و تا شهریور 20 ادامه پیدا کرد. شاید درست براتون قابل تصور نباشه که در اون زمان مدتی چندین سال لباس روحانیت قاچاق بود تو کشور. ما در شهرمون یه عالم بسیار بزرگی داشتیم که هم مباحثه برای واصفم کاظم صاحب عربه بود، خیلی با فضیلت بود، هم علم هم تقوا. من در عمرم یه مرتبه ایشون رو بیرون از خونه دیدم، به خاطر اینکه حق نداشت امامه سرش بذاریم، یه بار در عمرم دیدم. بسیاری از مساجد تعطیل بود برای اینکه امام جماعت با امامه نمیذاشتن میاد. بعضی از مساجد بود امام جماعتش کلا سرش میذاشت میاد تو مسجد، تو مسجد کلاشو بر میداشت، امامه سرش میبست نماز رو. دیگه از اینجا شما ببینید بقیه رفتارها با روحانیت چجور بود. یه چیزی هم که من خودم شخصا یادم، بچه بودم از اون دوران، ما تو خونمون یه روزخانی میکردیم. خونه های شهر ما اون وقتا جمعیت تقریبا 1/6 حالای جمعیت کشورمون، 15 میلیون جمعیتی. خونه ها 600-700 متری وسیع و طبعا از کوچه و دالان در اینا دور بود اتاقا و جایی که میشه. در این حال ما توی سردام منزل روزخانی میکردیم، حتی بالا هم نه، تو سردا. منبری که منبر میرفت اونجا، روزخانی که روزه میخون، احتیاطا تو همون سردا هم یواش روزه میخون که نکنه صداش توی کوچه برسه. اگر صدای روزخانی از توی خانه به گوش یک پاسبان اون زمان میرسی، اون حق داشت بیاد در خونه رو باز کنه، بیاد تو طرف رو بگیره ببردش. یه مدتی اینجوری زد. حالا چه شرایطی پیش آمد؟ تا الان بنده در سن 12-13 سالگی 6 کلاس ابتدایی رو خونده بودم، عواملی پیش آمد که هیچ قابل پیشبینی نبود. فکر طلبی گفتنیم ما چند مدرسه بزرگ داشته، از هنوز هم هست همون مدارس، بهش هم اضافه هم شده. یکی از مدارس بزرگش که از سنز ساختمان و اینا جالبتر بود و نوسازتر بود اینا، از شده بیمارستان زنان، از طالبه و آخونه این حرفا، مدرسه شده بود بیمارستان زنان. مدارس دیگه هم طلبه ای توش پیدا نمیشه. گاهی توی مدرسه یه اتاق مدرسه یه قفلش دست یه عالمی بود، گاهی میامد اونجا استراحتی میکردیم، احیانا به صفحه قرآن میخوند، یک کسی میومد مسئله میپرسید. حالا مقایسه کنید آقا با حوزه های علمیه که در همین شهر در همین دهه های اخیر ساخته شده، مدارسش، امکاناتش، کتابخونش، امکانات دیگه ای که هست. از نظر اجتماعی موقعیت روحانی در یک کلمه من بخوام به شما بگم، روحانی در نظر اکثریت قریب به اتفاق مردم، حتی متدینین نمازخوان، روحانی یک گدای محترم بود. ترحمن یک کمکی بهشون میکردن. یه روزایی بخونن اونجا، مردم گریه کنند، یه چیزی بزن دسته. روحانی چیکار است؟ این روزه خون. نه کار دیگری دست روحانی بود، نه موقعیتی داشتن، نه احترامشون در حد بود، یه احترامی بشن معمولا. حالا در زمانی ما زندگی میکنیم که از اول انقلاب تا به حال میشه گفت واقعا بزرگترین شخصیت روی زمین یه روحانی است که همه به عظمتش اعتراف دارن، ولو دشمنش هم هستن، اما در قلبشون اعتراف دارن شخصیت عظیم است. ما در توی تاریخ معاصرمون شخصیتی در عالم روی این کره زمین به عظمت امام ندیدیم. بعدش هم جانشین شایسته شد. اون گدای محترمانه که روحانی داشت در زمان پهلوی با این موقعیتی که بزرگترین شخصیت جهان رئیس جمهور آمریکا موقعی که امام صحبت میکرد برنامهش رو قطع میکرد، گوش میکرد اونه چی میگه. و امروز ملاحظه میفرمایید قدرت عظیم عالم رقیب خودش ها، یه روزی همین کشور برده آمریکا بود، امروز رقیب آمریکاست. بدون محاسبه روی اقتدار و تأثیر ایران در منطقه و در جهان نمیتونن برنامه خودشون رو تنظیم کنن. این هم عزتیست که خدا امروز بباد. با اینا یادمون نیست، برمی یه بار آدم یادمون بیا یه ساعت دیگه یادمون رفت. اما توجه به این، اولا آدم از زندگی خودش لذت میبره، با چه موقعیت خوبی از قرار داره، نعمت های خوب داره. بعدش انگیزه شکر در آدم ایجاد میکنه، در اثر شکر کردن خدا نعمتش رو افزایش میده، برکات وجود رهبر و روحانیت و مراجع رو زیاد میکنه، استفاده ما رو از راهنمودهای اونا و آموزش های اونا بیشتر میکنه، برکت میشه، یعنی هم اینا. و بالاخره باعث میشه ما مسلمان ها از نظر کمیت و کیفیت ترقی کنیم، هم تعداد اون بیشتر میشه، هم به خدا نزدیکتر میشه. دیگه چی میخوای؟ در مقابل اینا اون شکر زبانیش و حالیش بود، در مقابل همه اینا در کنار اینا یه شکر عملی هم خدا بر ما واجب کرد. یعنی که اون نعمت هایی که به شما دادم اختصاص به شما نداره. اینجور نیست که یه غذایی باشه شما میخورید دیگه کسی نمیتونه بخوره. یه غذای معنویست، امانتیست، از شما باید به دیگران منتقل کنید، از شما کم نمیاد. شما این معرفت رو پیدا کردید، معرفت رو باید در دیگران ایجاد کنید، سعی کنید اونا راهنمایی بشن، از شما که کم نمیاد. ولی شکر عملی این نعمت اینه که اون چه از این نعمت استفاده فکری، اعتقادی، رفتاری کردید به سایر انسان ها منتقل کنید. العلماء و ورثه الانبیاء، کار شما کار پیغمبرانه. پیغمبران اومدن دیگران را هدایت کنند، نه اومدن خودشون را هدایت کنند که فقط. شما وارثین اونا هستید، همون نقش اونا رو باید ایفا کنید. تا اونجا که میتونید، هر جا دستتون میرسه یک انسانی به راهنمایی شما، به ارشاد شما احتیاج داشته باشه، باید کمکش کنید. بگردید راهش هم پیدا کنید، از چه راهی میشه اقدام کرد که نفعش بیشتر باشه. این همه رسانه های مختلفی که در این عالم، در این زمان به وجود آمده، همه اینا شما میتونید ازشون بر. اگه آدم خودش و ذهنش و فعالیت و کارش را در یه چارچوبه محدودی یه دیوار بکشه، تو اینجا متمرکز کنه، اینجا بیرون نره، یه حق این نعمت ادا شده. اینکه در دورترین کشورهای دنیا دست نیاز به شما دراز میکنن، بنده شخصا شهادت میده. شاید بار دیگه هم از بر شنیده باشید. در یکی از دور افتاده ترین کشورها که نسبت به ما از خیلی دور است، کشور شیریه نزدیک قطب جنوبی، در کناره غربی آمریکای جنوبی است که آخرش میرسه به قطب جنوب. ما یه سفری اونجا دعوت داشتیم بریم توی یه دانشگاهی سخنرانی کنیم. واسطش این آقای ربانی و خراسانی بودند که سقلین و اینا رو منتشر کردن، زبان اسپانیایی و اینا در آرژانتین یاد گرفته. اونجا معاون دانشگاه با هیئتی که اومده بودند رسما صحبت کرد و نزل ورود به ما که آقا ما یک فرهنگ دینی مسیحی داشتیم در این کشور و از برکاتش آثارش بهره‌مند بودیم. فرهنگ الهادی آمریکایی همه اینا رو آثارش از بین برد. و شما رو تا محیط دانشگاه نگاه بکنید از این دختر پسرها میبینید. دیگه از اخلاق و ارزش‌های اسلامی چیزی تو کشور ما باقی نمونده. امیدی هم نداریم که اینا اصلاح بشه. فقط یک امیدی سوسو میزنه در دل ما. و اون کسیه که میگن تو کشور شما به نام آقای خمینی قیام کرده و کارهای انجام داده، تحولی در خاورمیانه به وجود آورده. دل ما میگه شاید از او یه بهره به ما هم برسه. ما حاضریم. این تقریبا ترجمه عین عبارت هایی است که معاونمون دانشگاه برای ما در همون جلسه اول میگفت. ما حاضریم این دانشگاه را در اختیار شما قرار بدیم. هر برنامه تربیتی و فرهنگی دارید بیاد اینجا اجرا کنید، ما کمکتون میکنیم. بلکه اون فرهنگ معنوی ما عود کنه و ما از این قیامی که در ایران انجام گرفته بهره ببریم. حجت بر ما تمام نمیشه. ما هر چی فکر کردیم یه نفر پیدا نکردیم که مدت یک سال بره در شیلی بمونه تو این دانشگاه مثلا یه برنامه تربیت. نه زبانش بلد است، نه حاضر این سفر دورانی محیط نامناسب فرهنگی رو تحمل کنم پیدا نکنیم. و از این نمونه ها بنده شخصا در کشورهای مختلف دنیا دیدم. در بوده 40 کشور در کلیساها، در دانشگاه ها، جای دیگه، در مساجد سخنرانی کردم و از نزدیک با مردم ارتباط داشتم. همه جای دنیا چنین آتش هایی وجود داره. البته آدم های فاسد و مفسد هم همه جا هست، مگه تو کشور ما نیست؟ اونجا هم هست، شاید بیشتر هم باشه. اما به هر حال اینها باعث نمیشه ما تکلیف رو فراموش بکنیم. انبیا مگه هر روز هر جا میرفتن همه میگفتن چشم سمن و تاه؟ فما آمن معه الا قلیل. بعد از سالها اگه ما ورثت الانبیا هستیم باید الگومون انبیا باشن. اونجور آمادگی داشته باشیم برای ارشاد مردم، از هیچ چیز فروگذار نکنیم. متاسفانه نه اون بینشش در ما وجود داره، نه توجهش. مسائل زندگی ما رو احاطه میکنه، اصلا غافل میشه از این چیزا. و تازه وقتی توجه پیدا کنیم که چنین تکلیفی از راهش رو بلندیسیم. نیروی انسانیش کو؟ کجا باید تربیت بشه؟ کمک های مالیش و لوازمش کو؟ کیگونه باید فراهم بشه؟ هیچ کدومش نیست. خب برگردیم دنبال استصحاب و براعت خودمون. اصل براعت هست. وقتی از براعت از تکلیف بود دنبال شکممون باشیم، می کاری پیدا کنیم درآمد بیشتری داشته باشیم. تکالیف که اصل براعت درستش کرد، اقلا یه زندگی خوبی داشته باشه. از صدقه سر شهدامون به نون آبی برسیم ما. اون کسانی که این جوره مسائل را بهتر میفهمند تکلیفشون هم سنگین داره. اینجور نیست که حالا که این بهتر میفهمند خب یه امتیازی دارن، از خدا هم طلبکار میشن که ما بهتر فهمیدیم. خدا طلبکاره که به شما فهموندم تا عمل کنید. اونایی که نفهمیدن تکلیفشون ضعیفتره، کم داره. شما که میفهمید چنین تکالیف وجود داره و شما میتونید یک قدمی در این راه بردارید، اقلا دوره هم میشه فکر کنید چه کار باید بکنید، چه کارایی میشه کرد، که این کارو کردی؟ اینم نقطه سر سطر. بنده یکی از نعمتهای بزرگی که از طرف خدای متعال برای خودم قائل هستم آشنایی با امثال شماست. بعد از شناختن حضرت امام و کسانی که پایه‌گذار این انقلاب بودند و فداکاری کردند تا به ثمر رسید، تا این نظام اسلامی در کشور برقرار شد و آفت‌های شیطانی کم شد، حالا نمیگم همه چی بر افتاد، کی بوده که هیچ آفت شیطانی وجود نداشته بود در مقابل کدوم پیغمبری؟ آفت‌ها کم شده، باز هم میشه کمتر باشه با تلاش ما. اگر نبود امثال شما که این دعوت الهی را لبیک گفتید و حاضر شدید برای قدردانی از نعمت انقلاب و مثل امام و رهبری حاضر شدید بیایید درس بخونید در اون مسیری که فکر میکنید در اون مسیر بهتر میشه به اسلام خدمت کرد. اگر خداش آشنایی به شما را نصیب ما نکرده بود، ما مثل دیگران دل سرد می شدیم و می رفتیم یه گوشه ذکر می گفتیم الله بسرم خلاق چه کار داریم به این دنیای آلوده کثیف؟ ما فکر آخرتمون باشیم، خیال میکنیم آخرت همین ذکر رو به اینا دیگه دنیاست دیگه، باید باش مبارزه کرد. اینا که بنده به سهم خودم از امثال شما با اینکه بعضی ها رو شاید اولین بار زیارت میکنم تشکر میکنم، خدا را شکر میکنم که آشنایی به شما را به ما مرحمت کرد و بالاخره این حرکتی شروع شده با همه نقایصش و عیوبش کم بودهاش، اون چی شده ما اصحابک من حسنتن فمن الله و ما اصحابک من سیعتن فمن نفسک. ای با از ماست، اما خوبی ها چه از لطف خدا و عنایت آقای امام زمان و عنایت حضرت معصومه سلام الله علیه هست. خدا دست ما را از دامان اهل بیت کوتاه نکنه، توفیق قدردانی از این نعمت ها به همه ما مرحمت کنه، توفیق توسل به دامن حضرت معصومه سلام الله علیه ها، توجه به مقام ولایت عظما بقیت الله، ارادت و خدمتگزاری و اطاعت از مقام رهبری نایب امام زمان و سایر نعمت هایی که خدا ما مرحمت کرده، توفیق قدردانی از همش به ما مرحمت کنه. ما به سهم خودمون زبانن از تلاش های شما تشکر میکنیم، امیدواریم ما هم مشمول دعاهای شما باشیم. و صلی الله علی محمد و علیه الطاهر.